سیلوینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
با نام و یاد خدا، سلام همراهان رادیو سوینا، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه شنبه 26 اسفند 1399 با آخرین برنامه از آوای تلاش در سال 99 در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی و مخاطبان همیشگی رادیو سوینا، پیشاپیش بهار 1400 رو به همه شما تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از خوشی، سرشار از سلامتی و خبرهای خوب کنار عزیزان و خانوادتون داشته باشیم. برنامه ای آوای تلاش در فصل دوم به ایستگاه 26م رسید و امروز دقیقاً 26 اسفند هم هست. ولی نکته جالبتر اینه که امروز الان و اکنون که ما در خدمت شما هستیم، چهارشنبه سوری هم هست. امیدوارم که پای رادیو سوینا بشینید، بیرون نرید. امسال دو تا خطر شما را تهدید میکنه: یک، آتش بازی و ترقه ها و سایر موضوعات خودش که هر سال وجود داره در آستانه عید، و دوم، ویروس کرونا. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید و چهارشنبه سوریتون رو با ما بگذرونید.
خواب سنگین زمستونی روزا داره از سر زمونه میپره، که بهار مثل پر پروانه ها داره تو هوای خونه میپره، انگاری دارن با غنچه های سیر دور آینه رو پرچین میچینن. بر بدین فرشته ها رو زمین سفره ی هفت سین میچینن، نقره ی شب نما پاشیده بهار رو تن جوونه های بیقرار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار.
همانطور که پیش از این اشاره کرده بودم و در برنامه‌های قبلی هم خبر دادم، آخرین برنامه ما در سال 1399 معرفی مشاهیر نابینا یا گفتگو با چهره‌های موفق نابینای ایرانی نخواهد بود، بلکه مروری سریع و مختصر بر 25 برنامه آوای تلاش در فصل دوم خواهیم داشت. آقای علیرضا ایزدی که کار تدوین و میکس برنامه را بر عهده دارند، شبان روزی زحمت کشیدن، رفتن از برنامه‌های قبلی قسمت‌هایی رو انتخاب کردن و این پارت‌ها رو ما کنار هم گذاشتیم از مهمان‌ها و مشاهیر مختلف، و گلچینی از برنامه آوای تلاش در فصل دوم برای شما آماده کردیم که امروز تقدیم حضورتون می‌کنیم. ۶ بنده اگر که بخوام اشاره کلی و مختصر به برنامه‌های آوای تلاش در فصل دوم داشته باشم، به این شرحه که ما در فصل دوم آوای تلاش 25 برنامه را تقدیم حضور شما عزیزان کردیم که از این 25 برنامه 13 برنامه گفتگو با چهره‌های موفق نابینای ایرانی بود و 12 برنامه نیز معرفی مشاهیر نابینای جهانی. اولین برنامه ما در کنار خانم گلار عباسی بودیم که دعوت کردیم از اشکان آذرماسوله عزیز که اشکان 24 برنامه از آوای تلاش در فصل 1 رو اجرا کردن. برنامه های بعدی ما هم خب آقای کاظم شمس بود، کوهنورد نابینایی که سال 98 به همراه جمعی از افراد نابینا و البته همراهان بینا توانستند قله دماوند رو فتح کنند. ایشون دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران داشتند و الان هم رئیس هیئت ورزش نابینایان و کمبینایان استان تهران هستند. آقای محمد امین طاهری و محمد مهدی طاهری دو قلوهای نخبه مهمان برنامه ما بودند که هر دو رتبه‌های زیر 1000 کنکور بودند و نیمه بینا. خانم لیلا یوسفی شاعر و حافظ ادبی، خانم لیلا یوسفی در واقع حافظ اشعار حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی و به خصوص شاهنامه فردوسی هستند و خودشون هم شاعر هستند و اون شعر زیبایی که در وصف درگذشت استاد محمد رضا شجریان هم سرودند رو ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم. خانم زهرا همایی رو داشتیم که ایشون یکی از افراد نابینایی بود که در حوزه فرش بافی و صنایع دستی فعالیت کردند و در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی بسیاری شرکت کردند و شاگردانی رو هم معرفی کردند. خانم منیره نوری رو داشتیم که خانم منیره نوری هم از شاگردان خانم زهرا همایی بودند که در شهر مشهد در واقع در یک کارگاه عروسک بافی مشغول بودند و به عنوان یک فرد نابینا عروسک درست میکنن و به سراسر کشور هم ارسال میکنن. البته ایشون همزمان کتابدار کتابخانه مرکزی شهر مشهد هم هستند. آقای محمد مصلحی یکی از نوازندگان و خوانندگان بزرگ نابینا و کمبینای کشور، آقای حسین آگاهی یکی از نخبه های نابینا که ایشون هم از شهر گناباد بودند و مهمان برنامه آوای تلاش ما بودند، رتبه 128 کنکور سراسری در سال 1391 و رتبه 18 کارشناسی ارشد در سال 1399 که در برنامه آوای تلاش هم در بخش معرفی مشاهیر نابینای جهانی ما با ایشون همکاری میکنیم و از کمک ایشون هم استفاده میکنیم. مهمانان نخبه و نازنین دیگری هم داشتیم. خانم حلیمه جعفرپور دکترای تاریخ دانشگاه تهران که در واقع ایشون هم شاعر هستند و در حوزه شعر و ادبیات هم قلمی بسیار شیوا و شیرین دارند از شهر رشت. آقای احمد رضا شاه حسینی فوتبالیست نابینایی که آقای گل چند دور از مسابقات ملی در سطح دنیا شدند و چند دوره هم قهرمان و آقای گل در مسابقات فوتبال داخل کشور از شهر شیراز. آقای عرفان شیروانی لک رو داشتیم، یکی از نویسندگان جوان نابینا با 21 سال سن 5 کتاب چاپ شده دارن در حوزه داستانهای کودک و نوجوان از شهر گچساران. آقای پرهام دوستدار یکی از نابینایان ایرانی مقیم هلند که یکی از برنامه نویسهای بسیار ماهر و حرفه‌ای که در یکی از شرکت‌های کشور هلند فعالیت می‌کنند. و آخرین مهمان ما در برنامه آوای تلاش به عنوان چهره موفق نابینای ایرانی آقای میلاد روشندل بودند که ایشون علی‌رغم اینکه نیمه بینا هستند در رشته داروسازی تحصیل می‌کنند، در دانشگاه تبریز و پرستار هم هستند. اخیراً هم مبتلا به ویروس کرونا شدند، براشون آرزوی سلامتی می‌کنیم. این یه اشاره خلاصه و مختصر به گفتگو با چهره‌های موفق نابینای ایرانی در برنامه‌های آوای تلاش بود که 13 نفر بودند. با این مقدمه و این معرفی میریم گلچینی از صحبت‌های مهمان‌های برنامه آوای تلاش در فصل دوم رو میشنویم و من لابلای صحبت دوستان و پارتایی که در نظر گرفتین خدمت میرسم و صحبت خواهم کرد. البته سعی می‌کنم کمتر صحبت کنم که ما بیشتر صدای دوستان رو در برنامه امروز بشنویم. خیلی خیلی خوشحال هستیم که با برنامه آوای تلاش در آخرین روزهای تابستان در خدمت شما هستیم همراه خانم گلاره عباسی. خانم عباسی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام دوستای خوب، همراه های نازنین، امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین. من گلاره عباسی هستم و افتخار این رو دارم که با ویژه برنامه آوای تلاش در آخرین روزهای تابستان 99 مهمون خونه های گرم شما باشم و میخواستم یک پیامی رو به شما بدم و یک نویدی رو بدم که ما فصل جدید آوای تلاش رو از پاییز 99 شروع میکنیم.
خب اشکان، بعدش چیکار کردی؟ بالاخره چی شد که وارد رادیو شدی؟ اونجا که نپذیرفتم.
خب من ادامه دادم، یعنی بعد رفتم با رادیو ورزش کارم رو ادامه دادم، برای ورزش نابینایی گزارش گرفتم، با آقای نیما نیساری عزیز کارمون رو شروع کردیم، دیگه همونجا موندم و بعد از اینکه نویسنده بودم شدم گزارشگر، بعد یه برنامه طرح کردم شدم آیتم ساز، بعد شدم سردبیر کارشناس مجری، دیگه سال 92 شدم مجری تو رادیو فصلی و بعد دیگه اومدیم رادیو تهران دوباره شدم مجری و سردبیر که سال 95 6 نقطه رو راه انداختیم.
من الان توی هلند هستم نزدیک آمستردام و کارم هم توی شرکت booking.com هست که یک شرکت بین‌المللی برای رزرو کردن اتاقای هتل و الان جدیدن به آپارتمانم رسیدن و کارم اینجا مدیریت یک تیم برنامه نویس هست.
من به جز این که الان دانشجو هستم و مشغول پایان نامم هستم، پایان نامم رو سعی میکنم، یعنی دارم تمام تلاشم رو میکنم که تا آخر این ترم دفاع کنم. به جز اون، خب من در زمینه های پژوهشی 13-14 تا مقاله علمی پژوهشی تو توی حوزه تاریخ اسلام و تاریخ ایران، ایران دوره اسلامی بنویسم و تو مجلات مختلف به چاپ رسیده. به جز اینها من در دانشگاه های دیگری هم تدریس میکنم، حالا در رشته تاریخ دانشگاه از زهرا چند سالی هست که مشغول به تدریس هستم، این ترم هم اونجا کلاس دارم، البته کلاس های آنلاین، حالا انشالله که مفید باشه واسه بچه ها.
اول که کارگیریمو انجام دادم، قبل از اون هنرهای دستی خیلی ساده تر مثل مروارید بافی رو انجام میدادم. هر چیزی که دستم میومد و فکر میکردم که نیاز به بینایی نداره و من از پسش برمیام انجام میدادم، تا اینکه خب سال 95 از طریق خانم همایی، خانم زهرا همایی، با کار بافندگی با ماشین آشنا شدم که البته ما چون دوتا شهر متفاوت بودیم از همدیگه و توی مشهد متاسفانه هیچ کس این کار رو بلد نبود و حتی حاضر نبودن که به من آموزش بدن، ما از طریق واتساپ، از طریق تلفن، یعنی دیگه هر چیزی که دستمون میومد با یه خانمی آشنا شدیم که ایشون خب بینا بود و کلن شاگرداش همه بینا بودن و اصلا تا به حال هنرجوی نابینا نداشت.
گلی که خیلی هم خودم لذت بردم ازش و هم هر کی که کلیپشو میبینه خیلی تعریف میکنه، گلی بود که به آرژانتین تو تورنمنت ریو، یعنی یه تورنمنت قبل از پارالمپیک ریو دوباره تو ریو برگزار شد و من به آرژانتین زدم، یه ضربه ایسکایی بود و فاصله حدود 15 متری، تمام مدافعین آرژانتین هم، خب بازیکن آرژانتین هم همه جلوم بودن و من اون ضربه ایسکایی رو زدم سکنج دروازه، گل خیلی خیلی قشنگی شد.
سلسون ایرانیانا آربیتراژ چکاندو اوز اولتیموس دتالیز داندو الی از اورینتاسیونز پرو شامادور اوتوریزو ایل الی توکو ا تراو اسکیردا وای تروکار ا تراو دیریتا الی ای وای فازر o comando ali no meio do gol. A Madressa chutou, meu Deus, eu vi lá dentro. Nossa. Golaço! Gol! A Madressa! A bola tocou no travessão, bateu lá dentro, um golaço, uma bomba!
یه روز نو یه سال نو رسیده، عطر بهار تو خونه. خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده. بهار خانوم خسته راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره، چتر درخت و واکن و به بارون بگو که تا آخر شب بباره. بهار خانوم یه سال چشم روتم که رنگ شادی همه جا بپاشی، زمستونای زمستون قریبه بری که صد سال دیگه نباشی. بهار خانوم یه سال چشم روتم که رنگ شادی همه جا بپاشی، زمستونای زمستون قریبه بری که صد سال دیگه نباشی.
خب این فرش چی شد که شروع کرد این کار فرش بافی رو؟
فرش دانشگاه که میرفتم توی امیرآباد که بودم، نزدیکش موزه فرش بود، یه خانم بسیار خوب، مادر نیکا سارای معروف که توی پایتخت برنامه اجرا میکنن،
بله
مربی فرش بودن اونجا توی موزه فرش. البته اون موقع هنوز نیکا سارایی هم وجود نداشت. ایشون اومدن اولین گروه فرش بافان نابینایان ایران رو حداقل تشکیل دادن و بهشون آموزش دادن.
چه سالی بود؟
سال 78 فکر میکنم،
یعنی 21 سال پیش.
بله 78 79.
یادمه که سر بافت یک لباس من به جرأت میگم که بیشتر از 35 مرتبه این لباس من بافتم تا ساعت 2:30 نصف شب، که آخرین باری که بافتمش دیگه داشتم مثلا اینو کور میکردم که نه از روی ماشین درش بیارم و یعنی کلن کار تموم باشه. دونه آخری که این قرار بود دیگه کور بشه از سوزن در رفت و من اون موقع هنوز کامل بلد نبودم اینو چجوری بخوام بگیرم، یعنی از برای منی که تازه کار بودم و بلد نبودم، این به این معنی بود که باید همه رو بشکافم و دوباره اینو ببافم. فردا صبح که بافتم، این بافت من انقدر این کاموا بافته شده بود که نهایتاً که موفق شدم پشت و روی این لباس کوتاه بلند شده بود، چون نخ انقدر کش اومده بود که اون طرف که خوب صاف بافته شده بود و خیلی نخش استفاده نشده بود خوب بود، این طرف که 35 مرتبه بافته شده بود قشنگ بلندتر از پشت لباس بود.
ببینی من به عنوان کسی که از رشته حالا پزشکی نتونستم به اصطلاح پزشکی رو زدم، نتونستم ادامه بدم، یعنی نذاشتن که ادامه بدم و منتقل شدم به رشته داروسازی. خب قطعا رشته داروسازی هم کم از رشته پزشکی نداره، از لحاظ کار عملی عرض میکنم و از لحاظ اون چیزی که حالا باش روبرو میشیم، ما از لحاظ بیمار و کلینیکال داریم با بیمار داریم حرف میزنیم، فرق میکنه جون انسان حالا در میان این وسط. خب قطعا اون موقع که وارد دانشگاه شدم از سمت اساتید یه سری کم لطفی ها، یه سری حالا یه شهر بیگانه، یه شهر غریب، ببینین تصور کنین دیگه این لحظه رو برای یه دانشجویی که مشکل داره از لحاظ بینایی. خب به نظرتون چی شده بعد 5 سال 5 6 سال؟ من جز رنگ دانشکده هستم توی اون رشته به این ناجوری به این سختی، جز 3-4 نفر اول دانشکدهمون هستن از لحاظ رتبه و معدل و از لحاظ آزمون‌های ارزیابی کشوری هم بازم رتبه دار کشوری هستم.
یه کاری که مامان من برای من انجام داد و اگه انجامش نمیداد شاید من هیچ وقت به جاهایی که رسیدم نمی‌رسیدم این بود که خیلی ساده بود. پدرم برای من یک ضبط خرید، مادرم برای من کتاب ضبط کرد. همین و این خیلی در زندگی من بیش از موسیقی، بیش از تجربه‌ام در رادیو، بیش از جوایزی که گرفتم، بیش از هر چیزی دیگه همین کار کوچیک در زندگی من تأثیر داشت.
آدمی بودم که از همون بچگی اهداف بلندی داشتم و میگفتم که اگر این یک مسئله و این یک چیز رو نداری، باید چیزهایی داشته باشی که دیگران ندارن، نه از حیث رقابت بلکه از این جهت که باید استعدادهای درونی تو متجلی کنی، چون تو تازه وقتی 10 قدم بری جلو به بچه های عادی میرسی.
من اصلا هر وقت یادت قله دامن میفتم دو تا هر دو تا صعودم و لحظات قدم‌های آخر خودم رو که رو قله داشتم می‌رفتم اصلا یادم نمیاد، مثل خلسه بودم. اگر دل بدیم بریم جلو خدا برکت میده. نترسیم، گوشه‌گیری نکنیم، منزوی نشیم، نگیم من نمیتونم. بزرگترین شعار ما رو قله دماوند که بچه‌ها خواهند شنید این بود: خواستن توانستن است.
شنوندگان عزیز، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید با برنامه آوای تلاش. خب شنیدیم صدای گفتگو با چهره‌های موفق نابینا و کسانی که در خصوص موفقیت‌هاشون، در خصوص چالش‌هاشون صحبت کردن و جالب اینه که من صدای هر کدوم از این عزیزان رو میشنوم و پای گفتگوشون میشینم، یاد روزها و لحظاتی میفتم که حالا یا در استودیو یا در بستر فضای مجازی با این عزیزان صحبت کردیم. هر کدوم از این بخش ها و هر کدوم از این گفتگوها خودش کلی نکات آموزشی و انگیزشی داره که ما هم در برنامه آوای تلاش در واقع هدفمون همینه و دنبال همین موضوعات میگردیم. افراد موفق نابینای ایرانی رو به برنامه دعوت کنیم، در خصوص موفقیت‌هاشون صحبت کنن، در خصوص چالش‌هاشون بگن، اینکه برای حل چالش‌ها و مشکلات چه موانعی داشتن و چه راهکارهایی رو به کار گرفتن حتما گفتگو بشه، و چرا که خیلی از این راهکارها و خیلی از این راه حل‌ها میتونه سرمشق و الگویی باشه برای سایر دوستان نابینا. در ادامه بیشتر با همین مهمان‌های عزیزمون آشنا خواهیم شد، اینکه چه چالش‌هایی داشتن، اصلا از خاطراتشون خواهند گفت، از راه‌هایی که برای حل چالش‌ها و مشکلات استفاده کردند و چه جوری تونستند که به یه موفقیتی دست پیدا کنند. فراموش نکنید موفقیت هیچ وقت تصادفی نیست، موفقیت اتفاقی نیست، موفقیت زمانبر، موفقیت یک شبه به دست نمیاد. هر کدوم از این عزیزانی که در خصوص درخشششون، در خصوص دستاوردهایی که در زندگی بهش دست پیدا کردن صحبت میکنند، حاصل یک عمر تلاش و زحمته و چیزی نبوده که یک روزه یا دو روزه بتونن بهش دست پیدا کنن. چه افرادی که رتبه‌های برتر کنکور شدند و چه کسانی که در حوزه صنایع، کارآفرینی، موسیقی و ورزشی فعالیت میکنند و توانستند خوش بدرخشند. در ادامه بیشتر با چالش‌ها و موفقیت‌های دوستان آشنا میشیم و از زبون خودشون میشنویم. شما را به ادامه برنامه آوای تلاش دعوت میکنم.
یه واقعیتی هست، اون هم اینکه یکی از قواعد مر زندگی منه، خیلی مسلم میگم خدایا تو میگی اگر بنده چیزی از بندهی گرفت باید به قصاص همون رو برگردونه، چشم در برابر چشم، دست در برابر دست. حالا خدایا من اگر چیزی ازم گرفته شده باید انقدر موفق بشم که بگن به یک شکستگی ارزد به صد هزار درست.
شما اگه بخواید اشاره کنین یک دو سه چه مواردی رو فکر میکنید که نیاز باید یک مدرس نابینا رعایت کنه یا اصلا در خودش تقویت کنه یا اینکه در کلاس‌های درس به کار بگیره؟
به نظرم لازم هست که یه سری از ویژگی‌ها رو در خودش تقویت کنه، مثل همین قدرت بیان، اطلاعات کافی داشتن تو اون حوزه‌ای که داره تدریس میکنه، با اطلاعات کافی و کامل سر کلاس باشه و دانشجو وقتی در مقام مقایسه برمیاد بخواد اون رو با استاد دیگه‌ای در اون رشته و حوزه مقایسه بکنه، فکر نکنه که خب این نمیدونه و این به واسطه نابیناییش هست. در حقیقت اینطور نیست و استاد نابینا باید در این حوزه این مسئله رو پوشش بده. خیلی چیزهای دیگه، مثلا بتونه تسلط بر کامپیوتر و فضاهای این فضاها داشته باشه و اگر مثلا لپتاپ میبره سر کلاس خودش بتونه اون رو تنظیم کنه و اداره کنه.
جد میگم عدالت تربیتی برای معلولین وجود نداره. ما در بی‌عدالتی کامل داریم میجنگیم. یعنی اگر نابینایی، معلولی، کسی، فردی از این جامعه معلولین تونسته به درجات عالی برسه، این بر نمیگره به نظام آموزش ما، برمیگره به توانمندی فرد، افراد خود معلول، که انشالله امیدواریم نظام آموزش برش ما به جایی برسه که بتونه فرصتها رو به صورت برابر بین معلولین، اقشار مختلف معلولین و عادی‌ها برقرار بکنه. انشالله
کاش یه بستری فراهم بشه. حالا ما مطرح هم کردیم تو به اصطلاح سازمان بهزیستی، به اصطلاح اداره بهزیستی آذربایجان شرقی تبریز، که آقا یه کاری بکنیم از لحاظ حقوقی، رفتار نامناسبی توی مدرسه از طرف یه نفر انجام شد با اینا، از لحاظ حقوقی پیگیری بشه و اینم یه مورد قابل پیگیری باشه.
آقا یه مسئله رو خیلی صادقانه بگم، به خصوص برای دخترای نابینا، آقای فتی میخوام راحت صحبت کنم. اگر من که دختر نابینام یه جا باشم، یه پسر بینام یه جا باشه، به من نمیگن برو چای بیار و این منو ناراحت میکنه. خب اون کسی که باید میگن تا نگریت طفل کی نوشد لبن، اون کسی که باید اینجا حقش رو بگیره، بگه بابا من هم میتونم مثل تمام آدمهای عادی، حتی میتونم مثل خیلی از کدبانوهای بینا، حتی بهتر از اونها فعالیت کنم، این منم، این من دختر نابینام، ولی باید خیلی قوی باشم. شما دیگه خانم زورقی رو دیدید چقدرشون قوی بودن.
من همیشه فکر کردم من اگر از نظر بینایی نتونم به همسرم چیزایی بدم، حتما از یه چیزای دیگه دارم که به همسرم بدم، حالا از نظر اخلاق باشه، از نظر رفتار باشه، از نظر سازش باشه. ببینین من چه چیزایی شنیدم. همسرم به من گفتن که خانواده من، همون اولی که هنوز عقدم نکرده بودیم، گفتن که خانواده من میگن تو چرا میخوای با این ازدواج کنی، برای چی میخوای، یعنی تو وقتی خسته از سر کار میخوای بیای، تازه میخوای بری وایسته واسه خودت چای درست کنی، به این چیزا فکر نمیکنی که میخوای با این خانم ازدواج کنی. خب تصورشون اینجوری بود. بعد من خندم میگم خب اگه مشکل اینه که مسئله نیست، ما خودمون باید تغییر رو ایجاد بکنیم.
واقعا اینجا خواهشم از همه بچهای به خصوص جامعه نابینا اینه که بچا مطالبه گری کنید، ما باید حقوق خودمون دست پیدا کنیم. اینم اتفاق نمیفته مگر ما مطالبه گری بکنیم، باید یاد بگیریم. الحمدلله بچهای نابینا ما حقوقدان داریم، وکیل داریم، تو رده های مختلف شغلی مدیران ارشد داریم. اگر ما بتونیم اینها رو سازماندهی بکنیم، یعنی به شدت میتونیم تو مطالبات خودمون موفق باشیم و نظام رو، سیستم رو مجاب بکنیم به ما خدماتی که شایسته بچهای نابیناست ارائه بده. ولی این اتفاق نمیفته مگر با همدلی، یک صدایی و همراهی همه دوستان.
بهار بهار اومده تا باز منو هوایی کنه با عطر نفسهای تو، بهار داره در میزنه به هر کجا سر میزنه، ببین که دستاشو میذاره توی دستهای تو، دیوونه و مجنون تو هم، این حالم و مدیون تو هم، این روزا غزل خون تو هم، ای جان از این حال پریشان، با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنهام بذاره این عاشقی آخر کار با تو، ببین حال و هوامو، عاشقتم سخت بدونم از تو جدا شم، تو نباشی و باشم، دیوونه و مجنون تو هم، این حالم و مدیون تو هم، این روزا غزل خون تو هم، ای جان از این حال پریشان، با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنهام بذاره این عاشقی آخر کار با تو، ببین حال و هوامو.
جالب آقای فتی خاطر بگم براتون که سال گذشته قبل از همین کرونا که دور 22 برگزار شد، یک عروس خانومی از این دانشجو اومد پیش من گفت آقای مصلی، گفتم بله، گفت پدر مادر من دوره اول جشنواره طرح همسفر تا بهشت دانشجو بودن که با هم ازدواج کردن، شما برنامه براشون اجرا کردین، من فیلمشم تو خونه دارم، من دختر اونا هستم که امسال که بعد از 22 سال اومدم و من شدم جز به این عروسایی که دانشجو هستند و اومدم از برنامه شما دارم استفاده میکنم.
اولین بازی ما یادمه که با تیم ارومیه بود، ما 2-1 هم عقب افتاده بودیم، 30 ثانیه مونده بود که بازی تموم بشه، من یه گل زدم و 2-2 شد که رفتیم تو ضربات پنالتی بازی رو بردیم. اون موقع آقای پیروانی سرمربی تیم فجر شهید سپاسی بود، آقای عباسی مربی برق شیراز بود، اینا به عنوان مهمانای ویژه اومده بودن اونجا که وقتی من 30 ثانیه مونده بود بازی تموم بشه گل مساوی رو برای فارس زدم، ایشون گفته بود که این آقا الکی میگه که نمیبینم، این میبینه، بری جلوشو بگیر.
آقای غلام حسین پیروانی دیگه.
آره غلام حسین
پیروانی چند نفرن؟ خب
آره دیگه، خلاصه اومدن به من گفتن و من گفتم که بیاد هر کجا که لازم باشه تست بگیرید، من حتی نورم نمیبینم.
حالا یه چیزی بگم، چند بار جای هم امتحان دادین؟
این سانسور کنیم؟
نه هیچ سانسوری وجود نداره، ما با مخاطبم خیلی شفافی.
وارد موضوعات غیر اخلاقی میشیم، ما به طور مداوم این کار انجام دادیم.
جای هم امتحان دادیم؟
بله
در مدرسه
کرات، این جزء از اصلی ترین پتانسیال های دوقلو بودنه و نمیشه ازش فراری کرد.
من قبل از 7 سالگی بریل رو یاد گرفته بودم و پدر و مادرم هم خیلی به ادبیات علاقه‌مند بودن، زیاد واسه من قصه میخوندن و قصه خیلی برای من میخوندن. بعد این خودش باعث شد که من علاقه‌مند بشم به ادبیات. یک بار یادمه که 7 ساله یا 8 ساله بودم، همینجوری فکر کردم که یک چیزی توی سرم هست که دلم میخواد بنویسم. این لوح و قلم بریلمو برداشتم و شروع کردم به نوشتن. نشون پدر و مادرم دادم، وقتی گرچه که کلن نه نوشته ای که الان فکر میکنم نه تنها که ارزش ادبی نداشت کلن به درد نمیخور، ولی خب تشویقم کردن، خیلی تشویقم کردن.
خیلی متشکرم. برمیگردیم به ورزشگاه آزادی، جایی که دو تیم پرسپولیس و استقلال همچنان به کار خودشون ادامه میدن. دقیقه 51 رو داریم سپری میکنیم که کمال کامیابینیا توپو در اختیار داره، از میانه میدان یه حرکت عالی میاره به سمت راست، حالا پشت محوطه جریمه فرصت برای ارسال بازیکنان پرسپولیس هست. بشار رسن، مهدی ترابی، یه توپ ربایی عالی از مهدی ترابی، حرکت میکنه پشت محوطه جریمه، حالا داخل محوطه جریمه، یه ارسال به روی دروازه، فرصت برای پرسپولیس، علی پور رو دروازه و گل برای پرسپولیس، گل برای پرسپولیس، علی پور با یه ضربه زیبایی که میزنه با پای راست دروازه سید حسین حسینی رو باز میکنه تا پرسپولیس حالا حساب کار رو 2-1 تغییر بده.
اون گلتون مگه چجوری بود که آقای پیروانی میگفتیم فرد میبینه؟
اون گله رو اتفاقی من با سر زدم، اصلا یه چیز بی سابقه ای بوده و هستم همین الانم، هیچ اصلا نبوده که جای نابینایی با هد گل بزنه.
توپ به سرتون خورد یا شما با سر رفتین سمت توپ؟
ما تو فاز بچگی خودمون، یکی از بچه‌ها گفت من کورنر توپ رو سانتر میکنم شما جلو بکشید، که هرچی شد شد، این سانس کرد، من اتفاقی یه گام برداشتم تو کورت و سرم رفته گل.
همراهان رادیو سوینا، ممنون که همچنان شنونده و همراه رادیو سوینا هستید. امروز با 26 امین برنامه از آوای تلاش در
26 اسفند 1399 در خدمتون هستیم. در واقع امروز آخرین برنامه آوای تلاش در آخرین سه‌شنبه قرن 14 شمسی هست. امیدوارم تا این لحظه لذت برده باشید. برنامه امروز آوای تلاش ما کاملا متفاوته، یه جورای ویژه برنامه است و در واقع ما گلچینی از مهمانهای آوای تلاش در 25 برنامه قبلی رو داریم که از هر مهمانی تلاش کردیم که نکات کلیدی و صحبتهای ارزشمندش رو تقدیم حضور شما بکنیم و مروری خواهیم داشت بر 25 برنامه قبلی که تا الان بخش عمده از برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم و از شما دعوت میکنم که ادامه برنامه رو هم بشنوید.
در ژانویه سال 1809 در روستایی کوچک نزدیک پاریس و در خانواده‌ای فقیر پسری به دنیا آمد که مسیر زندگی نابینایان را تغییر داد. لویی 3 ساله بود که پا به دنیای نابینایان گذاشت. پدرش چرم دوز بود و بازی لویی با وسایل کار پدر باعث آسیب دیدگی چشمانش شد. ابتدا بینایی یکی از چشمانش را از دست داد و پس از مدتی هر دو چشم از کار افتاد. این آغاز نبردی بزرگ بود. لویی باید تاریکی را پشت سر می گذاشت تا به جهانی تازه پا بگذارد. جهانی که هنوز برای شناخت آن خردسال و کم تجربه بود.
آندریا بوچلی آلبوم های بسیاری منتشر کرده. قطعات مشهور و پر مخاطبی داشت و بخت همخوانی با خوانندگان بسیاری را پیدا کرده است. این خواننده 62 ساله ایتالیایی علاوه بر اینکه چهره جهانی و محبوب است، یکی از اسطوره‌های آواز است. او سال 2002 جایزه بهترین هنرمند ایتالیایی و بهترین خواننده کلاسیک این کشور را به ویترین افتخاراتش اضافه کرد.
عظمت و هنر بورخس در نوشتن توجه به متافیزیک است، آنگونه که بیننده را مسحور می کند و هنوز نویسنده‌ای نتوانسته که اعجاز او را در نوشتن تقلید کند. نخستین بار احمد میرعلایی با ترجمه مجموعه داستان‌های کوتاه هزار توهای بورخس و باغ‌گذرگاه‌های هزار پیچ بورخس را به کتابخانه‌های ایرانی معرفی کرد. اما شعرهای او کمتر به زبان فارسی ترجمه شده است. بورخس با وجود شهرت و محبوبیت جایزه نوبل دریافت نکرد. دوستدارانش معتقدند او شایسته این جایزه بود، بیش از دیگر همدوره‌ای‌هایش. اما گرایش‌های سیاسی مانع از آن شد که افتخار دریافت این جایزه را داشته باشد.
نقاشی‌های ارمغان آنقدر واقعی است که بارها روی آنها پژوهش و تحلیل شده است. سبک و شیوه کاری او برای علاقه‌مندان نقاشی و دانشمندان جذاب است. در کارهای این هنرمند نابینا علاوه بر تصاویر زیبا و نزدیک به واقعیت، حتی پرسپکتیو یا عمق میدان هم وجود دارد. در حالی که او هرگز دنیای اطرافش را ندیده و آن را تنها از زبان خانواده و دوستانش درک کرده است.
آموزش هلن در مؤسسه پرکینز به شکل جدی دنبال شد و او آنجا مثل هر دانش آموز دیگری علوم مختلف را آموخت. همانجا متوجه شد که دلبسته ادبیات است و خواندن و نوشتن داستان را دوست دارد. نخستین کتاب او که بسیار معروف است داستان زندگی من نام دارد، کتابی که هلن آن را به الکساندر گراهام بل تقدیم کرد. او در این کتاب شجاعانه درباره خود، دختری که از ترس و تاریکی عبور می کند و به دنیای ادبیات پا می گذارد حرف می زند. دختری که نمی بیند و قادر نیست بشنود، اما ارتباطش را با جهان و آدمها حفظ می کند. ویترین افتخارات استیوی مملو از جوایزی است که دریافت یکی از آنها می تواند آرزوی هر هنرمندی باشد. آلبوم های او پرفروش و رکورد شکن هستند و از این منظر کمتر خواننده‌ای می تواند با استیوی واندر رقابت کند. او 74 نامزدی در جوایز گرمی دارد و 25 بار برنده جوایز گرمی شده. جایزه یک عمر فعالیت هنری را هم دریافت کرده و بیش از 150 میلیون نسخه از ترانه‌هایش به فروش رفته است. 30 ترانه او در صدر پرفروش های موسیقی بوده است. استیوی سال 1984 برای اجرای ترانه فیلم زن سرخپوش ساخته جین وایلدر اسکار بهترین ترانه را دریافت کرد.
مارلا قهرمانی بود که از حرکاتش نمی‌شد متوجه نابیناییش شد. از عکس‌هایش هم همین استنباط می‌شود. گویی که همیشه هوشیار و مراقب است تا مثل ستاره‌ها به نظر برسند. کم نقص، متعادل و جذاب. عده‌ای از روزنامه‌نگاران ورزشی آمریکایی او را ورزشکاری خاص می‌دانند. این خاص بودن است که در کنار برق مدال‌ها مارلا را به یک الگو برای زنان ورزشکار دچار معلولیت تبدیل کرده است.
تاها شیفته دانش بود و عقیده داشت تحصیل علم به همان اندازه برای مردم ضرورت دارد که آب و هوا ضروری است. شاید به همین دلیل زمانی که به عنوان وزیر معارف برگزیده شد، تحصیل علم را برای کودکان مصری رایگان کرد.
رونی میلساپ 16 ژانویه 1943 در کارولینای شمالی در آمریکا متولد شد. اختلالی مادرزادی او را از زمان تولد نابینا کرد. مادرش او را در نوزادی رها کرد و سرپرستیش را به مادر بزرگ و پدر بزرگ رونی سپرد. آنها او را با فقر بزرگ کردند. روزهای سخت زندگی رونی تا 5 سالگی ادامه داشت. آن زمان به مدرسه نابینایان رفت و جهان آهسته آهسته پیش چشم رونی خردسال عوض شد. زندگی رنگ و طعم تازه گرفت.
شارلوتا پس از مدتی به فنلاند برگشت تا کنار مادرش باشد. آن روزها به عنوان خواننده، نوازنده و شاعر مشهور بود. پس پایش به دربار امپراتور روسیه باز شد. آنجا هم برنامه اجرا کرد و باز هم مورد توجه قرار گرفت. ستاره اقبال او در حال درخشش بود و شهرتش اروپا را در می نوردید. آن هم اروپای آن دوره که هنوز فعالیت گسترده اجتماعی زنان را بر نمی تافت. همسر امپراتور روسیه از موسیقی شارلوتا خوشش آمد و از او خواست با حمایت دولت مؤسسه آموزشی برای افراد نابینا در سن پترزبورگ بنا کند.
در دنیای موسیقی القاب فراوانند، اما ری بدون اغراق از قله‌های موسیقی است. تکرار نشدنی و به یاد ماندنی. آوازخوانی که نسل‌های فراوانی را نه تنها در آمریکا که در همه دنیا تحت تأثیر قرار داد. بسیاری کوشیدند شبیه او بخوانند. اگرچه به دلیل قدرت و وسعت صدایش هنوز هم بی رقیب و تکرار نشدنی به نظر می‌رسد.
سرگی راخمانینوف نوازنده بزرگ روس معتقد است آرت تیتم بزرگترین نوازنده پیانو در هر سبکی است. در مستندی از فیلمساز شهیر آمریکایی مارتین اسکورسیزی به نام بلوز، تصاویری از نوازندگی حیرت‌آور پیانو توسط آرت تیتم وجود دارد. یادگاری از هنرمندی که 5 نوامبر سال 1956 و در 47 سالگی چشم از جهان فرو بست، اما نامش هنوز در تاریخ موسیقی آمریکا و جهان به یادگار مانده است.
چه به رقص آمده از نغمه مرغ سحر، مژده به باغ آمده از یار رسیده خبر.
چه به رقص آمده از نغمه مرغ سحر، مژده به باغ آمده از یار رسیده خبر.
نور در آینه ها خلوت
شب را شکست، شوشه عمر غمه مانده به دنیا شکست.
من یه اول یه نکته بگم. یه بار یه فیلمی بود، مردی که با گورکا میرقصد، من شنیده بودین چه چیزی؟ آقا اینو ما حالا اسمشو نمیدونستیم. بود شب بود تو خونه بیدار شدم، ساعت مثلا فکر کنم 1-2 بود، زدم تلویزیون نشستم این فیلم رو بودیم. خب فیلمش اسمشو گفت، گفتم خدا رو شکر فیلم نگاه خامونه ای بره. هی آقا این آهنگ زد، آهنگ زد، آهنگ 45 دقیقه آهنگ زد. باورت نمیشه خانم عباسی، یه دفعه اون وسط یکی میگفت بله همین، اصلا بلنشم بعد یک ساعت رو خاموش کردم. حالا بعدها اون فیلم رو بدن نیستم و پسرم نها کردم، تا فهمیدیم ما این همش تسبسری فیلم. حالا که بحث سبین اومد، یعنی واقعا یه خدمت بزرگی که شما عزیزانمون، دوستان عزیز مثل شما در حق بچه نابینا کردن، این بود که این صدا گذاری رو فیلم خیلی کمک کنه ماها بتونیم به اون علاقمندیامون دست پیدا بکنیم.
خب چون من کتاب زیاد میخونم، از کتاب‌های صوتی استفاده کردم و همچنان هم گوش میدم، کتاب‌های صوتی رو مطالعه میکنم و تا الان میتونم تأثیرگذارترین کتابی که در قصه شب سبینا کار شده رو، کتاب انجمن شاعران مرده نوشته کلاین بام بدونم. من خیلی لذت بردم از این کتاب، هم به لحاظ محتوایی هم به لحاظ کیفیت کار، و کلن این تأثیرگذارترین کتابی بود که تا حالا گوش دادم.
من با آقای محمد مصطفی که توی ایران خیلی کار راجع به دوبله نابیناها انجام دادن و راجع به سینما کار انجام دادن در ارتباط هستم هر چند وقت یه بار، و خب سوینا جزء اون چیزایی بود که راجع به صحبت شد و بیشتر بحث کاری که توی سینماها کرده بودن برای یه جورایی اضافه کردن آدیو دیسکریپشن که ما توی ایران نداریم، که خب توی اینجا خیلی عادی هست آدیو دیسکریپشن روی فیلم ها و سریال ها، ولی خب من رو بیشتر به همون کارهای سوینا توی بحث سینمایی و اضافه کردن آدیو دیسکریپشن معرفی کرده بودم.
باید مسئولین ما کاری بکنن، یعنی جزو اخص مجوز بشه برای هر ناشر، هر فیلمنامه نویس، هر تولید کننده به حوزه هنر موظف باشه بدانه یک بخشی از این جامعه مخاطبش نابیناست. اگر کتابی رو داری امروز نشر میدی، این کتاب مجوز نشر نخواهد گرفت مگر با نسخه صوتی در کنار نسخه چاپیش. اگر فیلمی رو داری تولید میکنی، مجوز پخش رو اکران داری میگیری، این اکران صورت نمیگیره مگر در کنار اون نسخه نابیناییش و ناشنواییش. یعنی باید مسئولین فرهنگ جامعه ما، وزارت ارشاد ما، باید بدونه که آقا این وزارت فرهنگ، البته وزارت فرهنگ، و بدونه باید چه چیزایی ببینه.
منم تشکر میکنم خواسته از سکان خانم عباسی که واقعا ایشون اسمشون یک اسم قابل احترام هست، هم برای ماها، هم برای جامعه نابینایان، هم برای جامعه هنر و هنرمندان کشورمون و صدا و سیما. خواسته از ایشون من تقدیر تشکر میکنم و نمیگم خانم عباسی خسته نباشید، میگم خدا قوت، چون انسان عاشق هیچ وقت خسته نمیشه.
تمایل دارید در برنامه آوای تلاش در بخش مشاهیر نابینای جهانی با ما همکاری کنید و شرح زندگی چهره‌های موفقی رو که انتخاب می‌کنیم و در برنامه روایت میشه با صدای شما خونده بشه و در چند برنامه از صدای شما هم استفاده کنیم؟
قطعاً خوشحال خواهم شد اگر چنین فرصتی پیش بیاد. بله، من دوست دارم که اگر امکانش باشه چنین کاری انجام بدم، خوشحال میشم.
من خواهشمندم از عزیزانی که این پادکست گوش میدن، این مصاحبه رو گوش میدن، ازشون خواهشمندم که مثل من، که من تجربه فرار از خود رو داشتم، دیگر از خودشون فرار نکنن. میدونم مواجهه با خود خیلی سخته، اما اینو بدونید که وقتی یک نفر داره از خودش فرار میکنه، چرا توقع نداره که بقیه ازش فرار کنن. دقیقا این رو من الان بهش رسیدم، یعنی همین این زمان است که من این رو درک میکنم. من اون زمان از خودم فرار میکردم و همین باعث میشد که یه کاری کنم بقیه هم از اصلا فرار کنن. و اگر همون موقع با کاری میکردم که خودم رو با خودم مواجه میکردم، خودم با خودم کنار میومدم، پاره های تیکه پاره های درونم رو، وجودم رو یک پارچه میکردم، به اصطلاح هم تیکه های پازل گم شدم رو پیدا میکردم و شخصیت خودم رو میساختم، قطعا جوری میشد که بقیه هم جذب من میشدن یا من جذب بقیه میشدم.
بحث همون پذیرش.
دقیقا بحث همون پذیرش.
بله.
ما خیلی توی یک کشوری عین ایران که خب اجتماع ها خیلی نزدیکه و آدم ها خیلی به هم نزدیکترن، خیلی تحت تاثیر افکار دیگران راجع به اینکه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم یا نمیتونیم انجام بدیم قرار میگیریم و خیلی هم عادیه و خیلی هم قابل درکه که چرا این اتفاق میفته. ولی من از همه آدم هایی که هر گونه محدودیتی دارن میخوام که هر چند وقت یه باری برگردن به فکر خودشون از چیزهایی که فکر میکنن میتونن یا نمیتونن انجام بدن و ببینن کجا هست توی ذهن خودشون که فکر میکنن یه کاری رو نمیتونن انجام بدن و یه راهی پیدا بکنن که بتونن این طرز فکر خودشون رو آزمایش بکنن. به جای این که ما فکر بکنیم یه کاری رو نمیتونیم انجام بدیم، خیلی بهتره که بریم آزمایش کنیم و ببینیم آیا واقعا میتونیم انجام بدیم یا نه. و مهمترین مسئله اینه که خودمون تو ذهن خودمون برامون مشخص بشه که یه کاری شدنی هست یا نه. و من همه رو واقعا تشویق میکنم به این که کاری بکنن که تا امروز انجام نداده بودن، یه جایی برن که تا امروز نرفته بودن و نمیدونین که هیچ وقت چه تجربه جالب و چه چیزی ممکنه زندگیتون رو تغییر بده.
یا باید غرور و اینها رو کنار بگذارن، غرور کاذب رو، و عصا بگیرن دستشون، یا عصای آهنی یا عصای گوشتی. عصای گوشتی با منته، عصای آهنی بی منت. ولی من باز میگم آقای فتحی، ما دوربردترین حسمون رو نداریم. شما فکر کنید یه ماهی دو تا باله نداره، این باید دومش رو واسه شنا عضلانی کنه.
فقط اون رو میگم که فکر میکنم در بالندگی و پیشرفت هر انسانی آموزش مهمترین چیزه. ما باید آموزش رو جدی بگیریم، بلخص برای نابینا. این آموزش برای کودکان نابینا 10 برابر که نه 100 برابر مهمتر از دیگر افراد است. حرف دیگه جزی ندارم. سپاسگزارم از دعوت شما و امیدوارم که این گفتگویی که ما داشتیم دریچه حرفای خوبی بشه برای شنونده های خوبتون و بتونه هرچند کم و کوچیک در زندگی اونها پنجره هایی و دریچه هایی رو به روی روشنایی باز بکنه.
توصیه میکنه که بر اساس تجربه است و احساس میکنم گفتنش خیلی نیازه. اینکه واقعا خودمون رو متکی نکنیم به بیرون. ما یه سری توانمندی در خودمون داریم، قطعا یه سری پتانسیال و استعدادهایی داریم که میتونیم شکوفاشون کنیم. اما اگر همیشه ما استناد کنیم به شرایط بیرونی، به اینکه شرایط نیست، ما در یک شرایط واقع شدیم که انعطاف ناپذیره، همیشه در یک سطح باقی میمونیم و به نظرم هیچ وقت خودمون رو متکی به اون شرایط ندونیم تا اون شرایط بیاد دست ما رو بگیره تا ما رو بلند کنه. ما میتونیم خودمون راه رو پیدا کنیم.
آفرین.
اگر بخوام به عنوان کلام آخر یک صحبت داشته باشم، اینه که اگر احساس میکنید عاشق کاری هستید و علاقه دارید که یک کاری رو انجام بدید، هیچ وقت منتظر فردا نشید. دقیقاً از همون زمانی که احساس کردید در یک کاری میتونید موفق بشید و به اون علاقه مند هستید، قدم اول رو بردارید و انجامش بدید. اصلا منتظر فردا نشید، چرا که هیچ فردای تضمین شده ای برای هیچ کس وجود نداره.
صدای پای گل میاد با میشه چشم گلدون، ابر بهاری میخونه شعر بلند بارون. عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهاره بهارتون مبارک.
همراهان گرامی، به بخش پایانی 26مین برنامه از آوای تلاش در فصل دوم رسیدیم. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید. برنامه امروز گلچینی از صحبت‌ها و نکات 25 برنامه قبلی که ترکیبی از نابینایان ایرانی و مشاهیر نابینای جهانی بود رو در واقع انتخاب کرده بودیم و تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که از آخری برنامه ما در سال 1399 لذت برده باشید. آخرین روزها و لحظات سال 1399 رو سپری می‌کنیم. امیدوارم که سرشار از سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان باشه و اینکه چهارشنبه سوری خودتون رو کنار ما بودید بسیار بسیار سپاسگزاریم. در پایان برنامه من جا داره که از عوامل و دست‌اندرکارانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش در فصل دوم با ما همکاری کردند و همچنان هم همکاری می‌کنن بعضی از این دوستان تشکر کنم و امیدوارم که در سال 1400 و سالهای آینده هم همچنان کنار ما باشند و بتونیم از تجارب و شوق و اشتیاقی که در تهیه و تولید برنامه‌ها دارند استفاده کنیم. آقای علیرضا ایزدی در برنامه‌های فصل دوم آوای تلاش کار میکس و تدوین رو بر عهده داشتند. ایشون در سال 1400 دیگه در خدمتشون نخواهیم بود، بنابر مشغله‌ای که دارند کار میکس و تدوین برنامه‌های ما رو شخص دیگری انجام خواهند داد. از همین جا هم ازشون تشکر میکنم، همین که سال نو رو بهشون تبریک میگم و همین که هر جا خواهند بود و مشغول به کار خواهند شد براشون آرزوی موفقیت میکنم. از خانم مهرنوش بیکزاده تشکر میکنم که کار هماهنگی و اطلاع رسانی برنامه ها رو بر عهده داشتن. برای تمامی این برنامه ها ما هفته چندین بار بهشون زحمت میدادیم و از کمک و راهنمایی و مشاوره های ایشون کمک میگرفتیم. از ایشون هم تشکر میکنم. خانم مهندس واعظی پور کار نوشتن شرح زندگی مشاهیر نابینای جهانی رو بر عهده داشتند که هر دو هفته یک بار بهشون هم زحمت میدادیم و با قلم شیوا و رسا و شیرین خودشون به ما کمک میکردند. از ایشون هم سپاسگزارم. دوستانی که در بخش مشاهیر نابینای جهانی شرح زندگی این افراد رو برای ما روایت میکردند، آقای احسان دلبندی، خانم تینا تقویان، خانم فرن علی اکبری، آقای امیر حسین شیر قربانی و آقای حسین آگاهی، افرادی بودند که با ما همکاری کردند. به همه این عزیزان هم خسته نباشید میگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشند و بتونیم در ادامه برنامه ها هم در خدمتشون باشیم. اما در رأس مجموعه سوینا شخصی قرار داره که با تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی توانسته کارهای ارزشمندی در حوزه هنر، فیلم و سینما برای افراد نابینا انجام بده. فردی که با مدیریت، درایت و هوش فوق‌العاده‌ای که داره، علی‌رغم تمامی چالش‌ها و مشکلاتی که در یک سال اخیر داشته، توانسته مجموعه سوینا رو اداره کنه. این شخص کسی نیست جز خانم گلاره عباسی. خانم عباسی، از همینجا بهتون سلام میکنیم. برای خودتون، خانوادتون و عزیزانتون آرزوی سلامتی داریم. امیدوارم که همیشه بر دوام و برقرار باشید. همیشه همین چتر حمایتی شما و فعالیت‌های گسترده‌تون در حوزه افراد نابینا باز باشه و ادامه پیدا کنه و الگویی باشین برای سایر افراد و مؤسسات در جامعه، این که بتونن برای افراد نابینا کاری انجام بدن. بهتون خسته نباشید میگیم، براتون آرزوی سلامتی داریم و بابت تمامی زحماتی که میکشید و حمایت‌هایی که انجام میدید از شما سپاسگزاریم. بنده نیز ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، افتخار این رو داشتم که 25 برنامه از آوای تلاش رو در خدمت شما بزرگواران باشم در فصل دوم. از تک تک شما سپاسگزارم از اینکه شنونده برنامه‌های آوای تلاش در ماه‌های اخیر بودید. کمی‌ها و کاستی‌ها رو بر ما ببخشید. امیدوارم که در سال 1400 برنامه‌های متنوع، جذاب و آموزنده تری رو تقدیم شما بزرگواران بکنیم. سه شنبه هفته آینده ما در خدمتون خواهیم بود با برنامه آوای تلاش، معرفی یکی از مشاهیر نابینای جهانی که در استودیو خواهد بود خانم تینا تقویان. شرح زندگی مشاهیر نابینای هفته آینده ما رو روایت میکنند. 3 فروردین 1400 27مین برنامه از آوای تلاش در فصل دوم و اولین برنامه آوای تلاش در سال 1400 خواهد بود. تا هفته آینده تندرست و سلامت باشید. مجدد عید رو به تمامی شما عزیزان تبریک میگویم. امیدوارم که سالی پر از شادی و نشاط و سلامتی رو آغاز کنید. تا هفته آینده خدا نگهدار.